أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتميم نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على آل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لَرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. نظر مبارک سرور عالم اعظم سخن در آیات مبارکه سوره شریف فرقان می باشد. در نوبت گذشته به سلم مبارک رساندیم که از این فراز از سوره مبارکه خداوند سبحان شمله از خصال و صفات پسندیده رو تحت عنوان صفات عباد الرحمن و بندگان خدای رحمان مطرح میکنند. برخلاف عدم برخورد صحیحی که در آیات قبل از جماعت مشرکین و بت‌پرستان و بعضن پاره از جماعت مطرح شد در برخورد با کلمه رحمان و صفت رحمان، خداوند سبحان این بندگان شایسته خود رو عباد الرحمن معرفی می کند، اضافه به همان صفت می نماید، همان صفتی که اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن و قالوا من رحمان، همان صفتی که اظهار بیگانگی از آن می کردن، خداوند این انسانهای پسندیده رو به همان صفت منتسب به خود می کند. اشاره داشتیم در نهای تراز قبل که عباد جمع عبد است و عبد اساسا تفاوت واژگانی و ساختاری با عابد دارد. هر دو از ماده عبادت و عبودیت. عابد اون کسی را میگویند که گاه ممکن است حال و نشاطی باشد عبادت کند و گاه هم نباشد عبادت نمی کند. و منهم من یعبد الله علی حرف، قد یعبد و قد لا یعبد. اما عبد اون کسی را میگویند که راسخ در عبودیت است، اون کسی که همیشه نازل در کوی عبودیت است، مستحکم در عبادت است، اون انسان رو عبد میگویند. صفت مشبه است، دلالت بر دوام دارد بر خلاف اسم فاعل که دلالت بر حدوث دارد. گفتیم که عبودیت دو گونه است، یه عبودیت قهری و تسخیری است، یه عبودیت انتخابی و اختیاری است. عبودیت قهری آن است که سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. آن نیاز ذاتی امکانی و فقر امکانی به واجب الوجود مطلق و غنی مطلق به حضرت باری تعالی است که شراشر و جزء موجود و مخلوق را گرفته است. ناصر الله همه محتاج و نیازمند و فقیر خداوند سبحانه که او غنی به ذات است و صمد است. این فقر ذاتی است، فقر امکانی است، این عبودیت و تسلیم و ذلت قهری است. تمام وجود این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، اینها تمام عبودیت دارند، ما هم مانند دیگر موجودات. اما یه عبودیتی که خداوند اینجا می ستاید کسانی که واصلان به این حقیقتند، این عبودیت اختیاری است، انتخابی است. اون که انا هدیناه و سلیل ما شاکرن و این ما کفورا، امکان تخلف در این عبودیت وجود دارد. میتواند باشد انسان عبد، میتواند نباشد، میتواند به اونجا برسد که بگوید الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، خدایا بهترین افتخار من این است که من عبد تو باشم، نه عزت من در آن است که تو رب من باشی. خدایا تو همانی که من میپسندم، من را قرار بده همان که تو میپسندی، همان گونه که سید الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب در این فراز از دعا فرموده است و انشاء کرده است. در اینجا خداوند اون عبادی را که می ستاید، اینها عباد الرحمن هند، اینها اولا مستقر در عبادت هند، اینها اون بندگانی هستند که در عبادت اختیاری و انتخابی به اوج و کمال عالی رسیدند. حال صفاتشون و خصوصیاتشون این است که در اینجا مطرح می کردن. صفت اول، الذین یمشون علی الارض حولا، اینها کسانی هستند که یمشونه. کلمه یمشونه از ماده مشی می آید. در کلام عرب اگر از نقطه حرکت شروع می شود به مقصدی و منتهایی، این رو ذهاب می گویند. هنگامی که از اون مقصد حرکت به این طرف آغاز می شود، آمدن است، این رو مجیء می گویند. اما کلمه مش اعم است، اعم از ذهاب و مجیء است. آمدن و شدن را مش می گویند. ممکن است رفتن باشد یا آمدن باشد. ذهاب رفتن است، مجیء آمدن است، ایاب آمدن است، اما مش اعم است. اینها کسانی هستند که یمشون مش می کنند علل عرض. در اینجا خود این کلمه یمشون علل عرض، بر زمین مش می کنند به سبکی و به نرمی و نرمش فعال. توضیح واژگانی خواهیم داد خدمت هایان عزیزان. ممکن است این مشی که اینجا مطرح می شود، اون معنای اولی و حقیقی واژه همین حرکت است، همین مشی که ما می گوییم، یعنی راه رفتن و حرکت عادی. احتمال دارد که معنای مجازی واژه هم مد نظر باشد، همان که مشیه و متواضع به تعبیر امیرالمؤمنین، همان که امروز میگویید که مثلا این نظام حکومتی خط مشی سیاسی اون چنین است. خود مشی به معنای اون شیله عملی، به معنای برنامه یه انسان، یه زندگی مثلا. حال با هر دو احتمال میتوانیم آیه رو بعد از بررسی لغات و واژگان تأمل داشته باشیم. الذین یمشون علی الارض، فرمود اینها کسانی هستند که مشی میکنند در زمین. کلمه علم ارض، بر زمین اطلاق شد در اینجا. حرف به اصطلاح جر علا آمد و مش متعدی و علا شد. این مش رو ما در قرآن میبینیم که به فی هم متعدی شده است، یعنی در آن حکمت هایی که خداوند توصیه میکنند در قرآن. ولا تمش فی الارض مرحا، ولا تمشه، مش نکنید فی الارض. اونجا فی الارض داریم، اینجا علل ارض داریم. اونجا که خصال منفی مطرح می شود فی الارض است، اینجا که صفات پسندیده است علل ارض است. اما اینا یک تفاوت بسیار ظریف و زیبایی با هم دارند. این دو هنگامی که انسان برخوردی که با شی دارد برخورد سطحی است، برخورد عمدی نیست، نفوذی نیست. شما اگر از یه جایی رد میشنید، مقصدتون اینجا نیست، میخواهید از یه شهری و از یه بلادی دارید از اینجا شما سفر میکنید، میخواهید برید فرض بفرمید به تهران، شما از تمام این شهرهای بین مسیر برخوردی که دارید چیست؟ او کلذی مر علی قریه، شما مرور علا دارید، شما تمرون علی القرى، بر این شهرها میگذرید، چون وارد این شهرها نمیشید، کاری هم ندارید. فیما الاقامت و به زورا الا سکنی بها ولا ناقتی فیها ولا جملی، کاری هم به این شهرهای بین مسیر ندارید، میروید تا به مقصد برسید. او کلذی مر علی، اینجا مرور دارید شما، به تعبیر اون آیه شریفه قرآن مرور دارید شما. کلمه علی رمز مرور است، برخورد مروری است، برخورد سطحی است. یمشون علی الارض، حالا اگر اومد به اینجا علا را برداشتید به فی قرار دادید، مش متعدی شد با فی، اینجا چی میشود؟ شما اگر آمدید و مقصد خودتون رو این شهر قرار دادید، شما به تهران میخواهید وارد شدید، شما فی تهران، شما میرید به تهران، مشتون در تهران است، یعنی هدفتون قایتتون این شهر است. اینجا علا غلطه اگر به کار ببرید، اینجا باید حرف جر فی به کار برده شود. هنگامی که مقصد و مقصود یه مسئله است و برخورد، برخورد بسیار جدی است، یعنی برخورد عمیق و فرو رفتن در یه کار است، اینجا فیست، اینجا بحث ظرفیت مطرح می شود، رابطه ظرف و مظروف این حالت دارد. اما علا بحث رابطه سطحی است. اونجا که خصال منفی مطرح بود، ولا تمش فی الارض مرها، پسر من اگر لقمان می گوید، یا اگر حکایات سوره مبارکه اسراء، لا تمش فی الارض، بندگان خدا، مشکتون در زمین نباشد، فرو نرید در زندگی دنیا، فرو رفته در زندگی دنیا و حیات دنیوی نباشید. اون نباشد که مقصد و غایت نهایی شما دنیا باشد. و ذر الذین اتخذوا دینهم لهوا لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. از اونها نباشید که غایت القصوی خودشون زندگی دنیا رو قرار دادند و انتخاب کردند، اینها رابطهشون فیس با دنیا. اینجا فرمود عباد الرحمن اون کسانی هستن که یمشون علی الارض، برخورد اینها با دنیا سطحیست، یعنی دنیا غایتشون نیست، هدفشون نیست. اینها میدانند که فعبروها ولا تعمروها، میدانند که اینها رابطشون با دنیا رابطه عبوریست. الانسان و مسافر و منازل او سته، ما در منزل سوم قرار داریم، شش منزل داریم، کاروان رفته منزل به منزل، ما که بنا نداریم در اینجا اتراق کنیم، یه مختصری ایستادیم اما هنوز جای ما گرم نشده است. ندا می کنند که فقط نودی افیکم به رهیل، ملا در منزل جانان چه امنش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. ما که اینجا نیامدیم که بمانیم، ما که فی دنیا نیستیم، ما علی دنیا هستیم، ما علی الارضیم نه فی الارض. اون دنیایی که به ما معرفی می شود در بینش قرآنی فعبروهاست، این قنطره است، پل است، باید بگذریم ازش. نه فعمروها نباید امارت بشه، این اون عبارت به اون معنا نیست که اینجا هدف قایی و مقصد نهایی و پایانی باشد. بارها این تعابیر زیبا رو امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن. اون کسی که نگاه میکند فد دنیا، یا اون کسی که نگاه میکند بد دنیا، من ابصر بها یا من بصر فیها، اون کسی که در دنیا نگاه میکند یا به دنیا نگاه میکند. به اصطلاح آیان در علم و اصول بحثی رو دارن، در یه جایی از اصول این قضیه مطرح میشود که ما خلاصه کار عالی بنگریم یا استقلالی بنگریم به بعض از عناوین، ما آلت بدانیم یا استقلالاً و مستقلاً موضوع باشد یا هدف باشد، کدام است ما شیوه نگرشمون به دنیا؟ اون دنیا این که قرآن نسبت به عباد الرحمن و بندگان متقیش مطرح میکنند چنین دنیایی است. اینها علل عرض برخورد دارند، برخوردشون سطحیست با دنیا. اینها کسانی هستند که فرو نمیرنند، کن فی الناس ولو تکن معهم، اینها در مردم هستند اما با مردم نیستند، یعنی با مردمیت مردم دنیوی نیستند. اینها تماسشون با دنیا مانند اون حالتی است که اللهم مرزقنا التجافی عن دار الغرور و لعنابت الی دار الخلود و لاستعداد للموت قبل بلول الفوت. اینها تجافی دارند، این حالت تجافی دارند. اینها یه ساعت دیگر بگویند برخیز برمیخیزند، اینها گیر نکردند تو دنیا، اینها بندها را باز کردن، تعلق ندارن. اگر اینها فرو رفتن متعلق غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. صفت اول اینها این است که برخوردشون با دنیا برخورد سطحیست، اینها فرو رفته نیستن در دنیا، دنیا اقتاپوسوار چنگال بر اینها نفکنده است که اینها اسیر شهوات دنیوی باشند، بلکه امیرند در شهوات، نه اسیرند در قبال شهوات. یمشون علی الارض، این کلمه اول را از خود علا استفاده می کنید. هون، واژه هون در قرآن کریم ما با همین کتابت با قرائت مختلف هون داریم و هون داریم. کلمه هون به عنوان صفت عذاب آمده است در قرآن، عذاب الهون، خود هون به معنای خاری و پستی و ذلت است. عذاب الهون، عذابی که اهانت دارد، عذابی که ذلت می آورد، عذاب الهی در آتش هم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرب انفعال نیست. اما هون، کلمه هون با فتح اول به معنای نرمش و لینت است، به معنای نرمش و لینت است. در اوصاف مؤمن داریم المؤمن حین لین، مؤمن حین است، مؤمن نرم است، نرمش دارد، لینون لینت دارد. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظا لقلب لانفضوا من حولک یا رسول الله. خداوند وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله محمد را چنین کتاب قرار میدهد، فبما رحمت من الله لنت لهم، چون رحمت خدا متوجه توست و لینت داری و نرمش داری. مؤمن حیر است، یه نرمشی دارد، سختی و اون حالت مرهام شدت و زبر بودن در مؤمن در برخورد با اهل ایمان نیست. رحما و بینهم، به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم، چه سبحان اشد و علی الکفار رحما و بینهم. اما مشق و دیدن به شیوه زندگی مؤمن همراه با نرمش است، همراه با لطافت است، همراه با نرمی است. خود کلمه حول این معنا را می رساند، یعنی نرمش و لینت. بندگان خدا و عباد الرحمن پس در مجموع این صفت این شد، اینها کسانی هستند که راه رفتنشون در زمین با نرمش است، با لینت است. اگر مراد از کلمه مشی همان مشی عادی باشد، یعنی حرکت معمولی، خب این بس اساسا از نشانه های مؤمن آن است که ظهور است، از نشانه های مؤمن آن است که المحرک و منکبه فی جنبه نیست، به تعبیر نبی مکرم اختیال و تکبر در راه رفتن ندارد. من مشا اختیالا علی الارض لعنت کل ارض، اون کسی که با تکبر بر زمین قدم بر می دارد زمین او را لعنت می کند، به تعبیر معصوم دل می رود، دامن کشان نیست، جر و زیون نیست، اون حالت آرامش و متانت و لینت و تواضع در راه رفتن، این خود یه ادبی است، اون مشی متواضعانه، حرکت با تواضع، این بس. یکی از معرفه های شخصیت انسان راه رفتن اوست. در جامعه خود همین مشی معمولی معرف شخصیت واقع می شود، یعنی داریم سرعت المشی یار ذهب و به بهاء الرجل، خیلی دویدن و خیلی اینها همچنین خیلی جایگاهی و شأنیتی مثلا در آداب اخلاق اجتماعی ندارد. اگر اون معنای دوم را بگیریم که با کلمه علا هم هماهنگی دارد، استظهار کردیم این یمشون علی الارض، یمشون علی الارض هونا، اون مشی و همون زندگی متواضعانه این بندگان خدا، اون مشی مقتصدانه که اینها دارند، اینها فرو رفته در دنیا نیستن، دنیا بر اینها حکومت ندارد، آزادند از این مسائل و مشیشون در دنیا مشیست متواضعانه. بدون بالو فرمود به هزا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. صفت دوم هنگامی که مخاطب میکنند اینها را جاهلان، مخاطبه با ایشان دارند جاهلان، قالوا سلام، اینها میگویند سلام. قبل از اینکه صفت دوم را مطرح کنیم اینجا خدمت عزیزان ذکر این نکته لازم است که مجموعه صفات اخلاقی و خصالی که برای مؤمن مطرح میشود در برخورد اجتماعی دو بُعد دارد، که این رو ما در آداب حسن جوار در کافی مستطاب مرحوم سقط الاسلام کلیدی دارد، در بهار مجلسی هم بابی تحت این عنوان گسترده است و باز کرده است. هنگامی که بحث حسن جوار مطرح می شود، می گوید حسن جوار دو بخش دارد، یک کف الاذى عن الناس، کف الاذى عن الجار، این که انسان ایذای خودش را از همسایه بردارد، این که انسان بتواند ایذای به دیگران نرساند، این یک. اما حسن جوار به این نیست فقط، خوب همسایه داری به این نیست، بلکه بعد دوم هم دارد، نه کف الاذى عن الجار بلکه تحمل الاذى من الجار، تحمل ایذای همسایه هم جزء خوب همسایه داری کردن است، تحمل ایذای همسایه هم جزء حقوق همسایه از حسن جوار است. اینو داریم فراوان در این باب روایات و دستورات اخلاقی از معصومین داریم. اینو شما تسری بدید به طور کلی، صفات بندگان خدا و عباد الرحمن آن است که اینها هم کف العزا دارند هم تحمل العزا دارند. یمشون علی الارض هونا، اینها با اون مشی نرم و بالینتی که دارند آزارشون به کس نمیرسد، اینها کف عزا کردند. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان ها نیست که مسلمانان دیگر از دست و زبان او در امانند، از دست و زبانی که برای دست و زبان خیلی کار میکنند، مسلمان اون کسی است که از دست و زبان اون مردم در امانند. این توانسته است ایزا خود را از جامعه بردارد، این کم نیست عزیزان، این مقام بسیار بزرگی است. در رتبه دوم نه تنها ایزا اجتماعی ندارد، بلکه اگر ایزا و اذیتی هم از اهل ایمان و مؤمنین و مسلمانان در جامعه اسلامی میبیند تحمل میکند، تحمل العزا هم دارد. صفت اول عباد الرحمن اون بود، دومین بود دوم است، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هنگامی که مخاطبه میکنن، خاطبه یا خاطب و مخاطبتن، این از ماده خطاب میاد، خطب میاد، مصدر باب مفاعله است، مخاطبه. سخن گفتن انسان ها با یکدیگر گاه ممکن است ما به هر حال رو در رو با هم صحبت نکنیم، ممکن است به نوشتار با یکدیگر صحبت کنیم، این مکاتبه است. گاه ممکن است ما با هم با لفظ صحبت کنیم اما رو در رو نباشد، این مکالمه است. اما اون حالتی که خطاب یعنی سخن گفتن مستقیم است، این رو مخاطبه میگوین. هنگامی که فیس تو فیس به اصطلاح، هنگامی که رو در رو انسان مخاطب مستقیم است، این حالت رو مخاطبه میگوین. اما درش نکته دارم. هنگامی که کسی میاد، مجموعه کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه رو ملاحظه فرمودید، سه بخش است. یه بخش اول نهج البلاغه ختم، مجموعه کلماتی است که امیرالمومنین ایستاده است، مردم مقابلش بودند، پسر ابی طالب لب باز کرده است، راز بگشاد، یا علی مرتضی ای پسر سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگذان چه دیده ای، امام لب باز کرده است و سخن گفته است. این خطبه های نهج البلاغه است. بخش دوم اینها کتب نهج البلاغه است، کتاب ها و نامه هایی است که امیر نوشته است. بخش سوم حکمت ها و حکم نهج البلاغه است. فرق بین خطابات و کتابات کدام است؟ خطابات آن است که رو در رو امیرالمومنین سخن گفته است. خطیب کیست؟ اون کسی که جماعت مقابل او هستند، اونگاه شروع میکنند و مطلب میگویند، این میشد خطیب. اون کسی که میاد حرف دلش مستقیم میگوید، حیا را به کناری میگذارد و میاد وارد میشد، میگد ما به این در نپیش و تو جا آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم، ما دختر داریم، ما آمدیم برای دخترتون، دیگه حرف دل رو به شما میگوییم، این میشد چی؟ اینو میگن خطب. این خطبه است، خواستگاری کردن مستقیم رو در رو را خطبه میگویند. و اون کسی که به خواستگاری میآید اون رو خاطب میگویند. خاطب در ضرب المثل هایی داریم، در ضرب المثل عرب داریم کل خاطب باللیل، بعضی ها این نقطش برداشتن گفتن کل خاطب باللیل، این ضرب المثل میشه با هر دو خونده بشه. اگر مراد کل خاطب باللیل باشد، این اون کسی که در ظلمت شب به خواستگاری آمده است، اون که نمیداند چه به خانه می آورد. الیس فی قلوبکم مستودعا ان طلب المجهول ممن تنها، به تعبیر شیخ بها طالب مجهول شده است، در تاریکی یار پیدا کرده است، یاری که در تاریکی صورت او دیده است، خیلی اعتمادی ندارد که روز روشن چه باشد و وضعیت چگونه گردد و قضایا ممکن است به شکل دیگری باشد. کل خاطب باللیل، کل حاطب، حاطب اون کسی است که دنبال حطب می رود در شب، دنبال هیزم می گردد، هیچ امان ندارد که سرماری در دستش بیاید به جای هیزم، هیچ معمولیتی ندارد که خاری را از زمین بردارد. کل خاطب، کل حاطب. پس اگر کسی مستقیم میاد حرفش میگوید که من آمدم دختر شما بگیرم، این میشه خاطب، این میشه خطبه. اون کسی که مستقیم آمده است با مردم سخن میگوید، اون رو میگم خطیب، خطبه، خطبه و خطبه. و اساسا گویا ظاهرا اون مفاد و موضوعی که درش خلاصه اهمیتی وجود دارد اون رو خطب میگوید. خطب وقتی که جناب ابراهیم دیده است با یک عظمتی آمدن، در 12 نفر اینها به شکل انسان وارد شدن، یه مرتبه ابراهیم جا خورد، قالوا سلام، سلام کرد، اینا سلام کردند و بفرمود بنشینید و سفره رو جناب ابراهیم آورد، گوساله دارد بریانی کرد مقابل اینها گذارد و اینها دست به غذا نمیبرند، چون نمیخورید الا تاکلوا، گفتن نه ما الان خوردنش نیستیم. ابراهیم تسلیت و او جسدی نفسی خیفه، یک همچین حالتی برای ابراهیم دست داد، مثل اونجای همچین حالتی برای ابراهیم دست. یه مرد گفتن لا تخف جناب ابراهیم، نترس، انا رسول ربک، ما رسولان خدا هستیم، ما میبینی در لباس بشر آمدیم، ما بشر نیستیم، ما ملکیم، ما ملکیم. بعد اینجا گفت ما خطبکم ایها المرسلون، مسئولیت مهمی که شما برای اون آمده اید از ملکوت به عالم ملک در قالب انسان چیست؟ ما خطبکم ایها المرسلون، مسئولیت مهم این خطبه، کار مهم را خطب بکن. پس در خود این واژه اون رو در رو بودن و رو در رو شدن افتاده است و مهم است، گاهیمون اهمیت بحث مهم است. و اذا خاطبهم الجاهلون، هنگامی که اینها رو در رو می شوند، مقابله می کنند، با چی؟ کی اینها را خطاب قرار می دهد؟ فاعلش جاهلون است. وقتی جاهلون اینها را خطاب می دهند، اینها می گن زود قالوا سلام، اینها سلام می کنند. حالا این جاهلون چی هستند که جنبه مذمت در بیان اینها وجود دارد؟ و این بزرگواران به عباد الرحمن با اینها در سلم در می آیند، این جاهلون چی هستند که جنبه مذمت برای اینها وجود دارند؟ ما در قرآن کریم دو جاهل داریم عزیزان. یه جاهلی داریم که انبیا آمدن تعلیمش بدهند، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و حکمت صاحب ولادت دیروز، وجود مقدس نبی مکرم اسلام، معلم البشر است، او متعلم الهی است، معلم انسان هاست، آمده است که انسان های جاهل را این طبیب بزرگوار و این معلم بزرگوار به شفا برساند و به تعلیم برساند، او معلم الخیر است. اما یه عده‌ای از جاهلان را در قرآن می‌بینیم که خداوند دستور به احتراز از اینها به پیغمبر می‌دهد، میگه پیغمبر من اعرض عن الجاهلین، دلشون کن اصلا اعرض، اصلا نه دلشون کن، پشتت بکن، اعراض کن از اینها، عرضت عوض کن با اینها. این فعل اعرض همزش همزه سلبی است، یعنی عرضت رو با اینها عوض کن، اصلا جهتت رو با اینها عوض کن و اعرض عن الجاهلین. ما یه جاهلی داریم در قرآن که انبیا هیچ حرفی باش ندارن بزنن، صحبت نمی کنن باش، اما یه جاهلی داریم که انبیا این مخاطبشونه، در بدر دنبالش میگردن پیدا کنن بنشانن بهش تعلیم بدن، اینها دنبال مردم میگردن دنبال این جاهل میگردن، ما دو جاهل داریم. و جالب این که میبینیم در بعض کتب خبری مثلا همون ابتدا مرحوم مجلسی هم در بهار دارن، کلینی هم دارن، دیگر کتب خبری دستبندی ظریف‌تری دارن، این بحث رو دارن، وقتی که اونجا بحث علم رو مطرح میکنن، اول کتاب العلم و العقل، کتاب العلم و الجهل، دو کتاب دارن، اینها یه بحث علم و جهل دارن، یک بحث عقل و جهل دارن، کتاب العلم و الجهل، کتاب العقل و الجهل، این دو جهل داریم به اصطلاح که مقابل یه مرتبه تقابل با علم دارن، یه مرتبه تقابل با عقل دارن. یه مرتبه میگن آه کی عالم است کی جاهل است، یه مرتبه میگن کی جاهل است کی عاقل است. ما دو جهل داریم، یه جهل مقابل علم، یه جهل مقابل عقل. حالا این دو ما هم فرق میکنن. اونجا که جهل به معنای ندانستن است، نقطه مقابل علم قرار دارد، یا علم است یا جهل. حالا این جاهل به کی میتوان گفت؟ به کسی که من شأنه ان یکون عالما، یعنی تقابل بین علم و جهل به اصطلاح منطقی چه نوع تقابلی است؟ تقابل ملکه و عدم. شما به این دیوار میتوانید بگویید کور؟ نه، چون این دیوار لا یکون من شأنه، از شأنش نیست ان یکون بصیرا، نمیتواند بصیر که باشد، نمیتواند چشم داشته باشد. به کسی کور میگویند که بتواند بینا باشد، به کسی جاهل میگویند که بتواند عالم باشد. هنگامی که جهل نقطه مقابل علم است، تقابلش با علم تقابل سلب و ایجاب نیست، تقابل ملکه و عدم است، این حالت را دارند. این جاهل یعنی اون کسی که نمیداند، عالم اون کسی که میداند. انبیا در بدر دنبال این انسان هم که این انسان رو بگیرن تعلیمش کنن، بگن آقا تعلم یا فتا و الجهل و آرو ولن یرزا بهی الا حمار، بگن حواست جمع باشه، خدا نمیخواهد انسان با جهل زندگی کند. علم آدم الاسماء کلها، اولین جایی که خدا بشر رو به صحنه کشید و نشانش داد کلاس تعلیم بود. دوست می‌دارد این بشر خلاصه کار هی بیاد در وادی علم، بیاد در وادی روشنایی و دانش، هیچ فضیلتی برتر از این نیست، هیچ افتخاری برتر از این نیست برای پیغمبر مکرم اسلام که خلاصه کار در مکتب او یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ملاک اول ملاک علم است، در فضیلت انسان ها نوم العالم افضل من صلات الجاهل، انسان عالم بخوابد شب، انسان جاهل تا سپیده دم به تهجد بگذراند خوب خواب، و نوم عالم فضیلت بیشتری در اسلام دارد نسبت به خواب جاهل. خب این بحث این است و برحال دستور و تحکید و توصیه و بحثی نیست. اونجا که سخن از جهل است، نقطه مقابل علم ندانستن و دانستن، انبیا کار دارن با چنین جاهلی، میخواهند اینو به کلاس بیاورن تعلیمش بدن. البته اینم عرض کنن تمام جهل نسبیست، تمام اقسام جهل مذمت نداره، ممکنه ما به یه مسئله جهل داشته باشیم و این مذمت هم نداشته باشد. یحسبهم الجاهل اغنیا امن التعفف، خداوند میگوید بعضی های جوری زندگی میکنن که انسان جاهل وقتی نگاه میکند، یحسب هم الجاهل، انسان جاهل وقتی به اینها نگاه میکند احساس میکند اینها غنی هستند، یعنی عده‌ای از انسانها اونقدر عزت نفسانی دارند، اونقدر اینها گردن افرازی درونی از جهت قناع ایمانی و نفسانی دارن که هرگز سرسانیه گردنشون مقابل اغنیا خم نکردن و به گونه زندگی نکردن که کس احساس کند اینها نیاز و تمنای مادی به کسی دارن. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشیم، یک می منت ساقی نکشیم، عشق ما، باده ما، ناله ما، شیشه ما. اینها با این شیوه زندگی میکنن، با این عزت و افتخار زندگی میکنن. به هم اون کسی که نمیداند خیال میکند اینها غنی هستند، و حالی که در درونشون ممکن است غنا نباشد. این جاهلی که اینجا قرآن میگه مذمت ندارد، اینی که انسان تجسس از حال دیگران نکند و جاهل به اندرون دیگران باشد، این نقص نیست بلکه حسن است. یعنی در بعض از موارد خود جهل ممکنه خیلی نقص هم نباشد. ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، خیلی چیزهاست اگر ما بهش جاهل باشیم بدم نیست. یعنی جهل و علم بستگی به متعلقشون دارن. خیلی چیزها را اگر ما بدانیم کاش نمیدانستیم. ولا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم فسؤكم، از یه چیزهایی سوال نکنید که اگر بدانید بعد اذیتتون میکنن. اینم توجه داشته باشید، علم و جهل بستگی به متعلقشون دارن. چه بدانیم و چه ندانیم این خیلی مهم است. اما در این حال خود جهل نقطه مقابل علم، این صفتی است که انبیا دنبال این میگردن که جاهلان را به علم برسانند. اما ما یه جهل دیگر داریم در قرآن که اون مذموم، خیلی مذموم است و نکوهش شده است از آن. این جهل کدام است؟ در قرآن میبینید داریم و هر زن جاهلین آیه را عرض کردن، پیغمبر رو برگردن از جاهلان. و پیغمبر که میخواست تعلیم بده اهل جهل را، حالا بهشون میگن نه اصلا تعلیم شون نده برشون کن. یا مثلا داریم در قرآن کریم که انما التوبه لله علی الذین یعملون السوء بجهاله. توبه، خداوند این توبه رو برای خودش برای کی قرار داده است؟ برای عهده کی؟ بر کسانی که یعملون السوء بجهاله، اونها که کار زشت انجام میدهند به سبب جهالتشون، خدا گفته سریعا توبه کنید، راه توبه برای اینها باز کرده است. حالا بنده مسئلتون سوال میکنم از آقایان، اگر یه انسانی به لحاظ جهلش میرد یه گناهی انجام میده، هیچ علم ندارد که این گناه شرعی است، آیا توبه داره؟ هرگز توبه ندارد. اگر کسی به نادانی اصلا از شرایط تنجز تکلیف، یکیش چیه؟ علمه. تا علم نیاد به تکلیف منجز نمیشه. دامند علم نداشته باشم که مکلف نیستم در نزد خداوند سبحان. چهار تا شرط داریم در تکلیف، میگن شروط عامه تکلیف است، یکی از اون چهار تا علم است. منی که علم ندارم که تکلیف ندارم که توبه داشته باشم. پس این چی میگه خداوند کسی که به جهالت انجام میده توبه کنن؟ این کدام جهل است؟ این جهل ندانستن نیست، این مثل همون عرضن جاهلین است که حال عرض می کنم خدمت آقای. برای تبیین بیشتری این معنا عرض کردم، بزرگان عالمان خبر اینجا این جهل رو در قبال عقل قرار دادن. برای روشن شدن بیشترش، خداوند ترک پاره از واجبات را وقتی مطرح می کند تاره کند و کافر می گوید. در قرآن که لله علی الناس حج البیت، خدا حج را بر دوش مردم نهاده است و واجب کرده است. بعد چی؟ فمن کفره فان الله غنی عن العالمین، هر کسی که کافر حج باشد خدا بی نیاز است از عبادت عالم. این فمن کفره یعنی چی؟ یعنی فمن ترکه، یعنی کسی که حج نرود خدا بی نیاز است، نیاز به حج شما ندارد. اما نفرمود فمن ترکه، فرمود فمن کفره. یا در مورد نماز داری، من ترک الصلاه متعمدا فقط کفر، اگر کسی نماز را عمدن ترک کند کافر است. بر ترک نماز مسلمانه، اما نماز را عمدن ترک کرده است، به چه نامیدن دین را کافر گفتن؟ چرا؟ اگه چه فرم کنه؟ به تعبیر قدما به جای نهادن چه سنگ و چه زهر. اون انسانی که حج را پذیرفته است تحت عنوان و قالب دین، اما حج نمی رود، نمی پذیرد که حج برود، با اون کسی که حج را نپذیرفته چه فرق دارن؟ هیچ. اون انسانی که نماز را قبول دارد و عمدن نمیخواند با اون کسی که نماز را قبول ندارد چه فرق دارن با هم؟ فرقی ندارن. من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر. یعنی چه نتیجه میخواد بگیریم عزیزان؟ یعنی میخواد بگیم اون کسی که علم به موضوعی دارد اما سر سوزن به علمش اعتبار نمیدهد و عمل نمیکند، اون رو عالمان چه مینامند؟ جاهل مینامند. هنگامی که انسان ایمان دارد اما بر ایمانش اثر بار نمیشه، این ایمان و عدمش سیان یکیست. فرمست این امانیست که به اون میگوند در لحظه پایان، مت یهودی یا نصرانی، یا
یا مسیحی بمیری یا نصرانی بمیری، نمیتوانی مسلمان بمیری، ای تاریک حج، این مسلمان نیست پس چه فایده ما جز آمار مسلمی بدیم اسمش؟ اون کسی که ایمان داره اما عمل نداره متاسفانه خیلی مشکل داره. اون کسی که علم دارد اما به مقتضای علمش عمل نمی کند، این رو عالمان، این رو قرآن کریم جاهل می نامد. کجای کارش می لنگه؟ عقلش می لنگه. این اگر عقل می داشت به مقتضای علمش عمل می کرد. لذا این انسان را جاهل می گویند. این جاهل، اون کسی که می داند به علمش عمل نمی کند جاهل می گویند، یعنی سفیل. این جاهل دوم یعنی سفیل، یعنی اون کسی که عناد دارد، اون که سفه دارد، اون که دارد حماقت به خرج میدهد. آمد محضر امام سوال کرد خواستاری برای دخترم آمده است، خوب است، موقعیت مالی خوبی دارد، اجتماعی خوبی دارد، فقط یه مشکل دارد. چی؟ اونم گاهی شنیدیم که در وادی الخمر سروکاری مثلا حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، دوش توی خانه شد، از سر پل میگذشت وارد رودخانه شد، خلاصه کار به مزاح اون آقا، این گاهی هم سری به میخانه میزند، مثلا بیار باده که بنیاد عمر برباد است، بیار که قصر عمل سخت سوس بنیان است، این گاهی هم سر به میخانه میزند. امام فرمودند فلا تزن به جو شارب الخمر، مباد دخترت به شارب الخمر بدی، شارب الخمر سفیهون. شارب الخمر اگر اعلم العلمای هر رشته علمی هم باشد سفیه، نادانه، نادانه. چرا؟ چون به مقتضای علمش و عقلش عمل نمی کند. سفیه شارب الخمر. اون جریان مضاربه حضرت اسماعیل بن صادق رو عرض کردم گاهی خدمت بعضی از دوستان، مضاربه کرد با یکی از این آقایان مضاربه، شرکت مضاربه آزاده امام صادق پولی داده بود و بعد اومد خدمت پدر فرمودن چیکار کردی؟ گفت با فلان کس شرکتی بستیم، عقد قراردادی کردیم. فرمودن چرا با این کارو کردی؟ مگر نخوندی قرآن رو؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. پولتون دست سفیه ندید. گفت آقا این که فارغ التحصیل دانشکده اقتصاد، این اکونومی بلد است، این وضع خوب است، این در اقتصاد خیلی پیشرفت داره. امام فرمود فانه شارب الخمر، او شارب الخمر، فانه سفیه، او سفیه. علم هم داشته باشه، دکتری هم داشته باشه، فارد دپارتمان فلان هم داشته باشن، اما وقتی دارد خلاف علمش و عقلش عمل میکنه میشه چی در منطق قرآن و در منطق معصومیت؟ میشه جاهل. متاسفانه جهلش هم از نوعیه که باید لب رو بس باید صحبت نکرد، نه مثل اون جاهلای اول که ابتدای اونها که انسان بگیردشون و بیار از تعلیمشون بدد به بقام برسد، از جهل اونها انسان به جایی برسد، اونها رو تعلیم بدد بعد خودش بقام پیدا کند. نه، این از اونهاییست که اگر دیدی باید فرار کنی از اینا. این جهل این چنین نیست، این سفاهت است، این حماقت است، اینها خطرناکه، اینها و اهل زن جاهلی. پیغمبر با این نوع دوم اگر برخورد کردی پشت کن، نسبت به اینها اعراض داشته باش، به اینها نزدیک باش. خب حالا با این توضیحی در مورد جاهلون دادیم و اذا خاطبهم الجاهلون، این عباد الرحمن مشکشون اینه که وقتی با جاهلون برخورد میکنن قالوا سلاما، اینها میگویند سلام. از خصوصیات فکری که در جامعه جاهلیت عرب در زمان نزول قرآن وجود دارد، همان منطقی است که گاه بعضن به شکل غلط در لسان ادبای ما هم وجود دارد، همان منطقی که کلوخ انداز را پاداش سنگ است. این منطق جاهلیت عرب است، این منطق جاهلی است. شعری از یکی از طرفه است که کشورهای عرب است، حالا اسم شعر الان در خاطر نیست. الا لا تجهلن احد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلین، مبادا کسی با جهلش با ما برخورد نکند که ما آنچنان جهل میکنیم با او، بالاتر از هر جهلی با او جهل میکنیم. اگر کسی با ما چپ صحبت کند یه نفر بکشد ما ده نفر میکشیم، اگر به ما یه جمله درست بگوید ما صد تا کف دستش میگذاریم. ما جواب کسی رو با خانه، با قول عامیانه گاهی میگن، به خانه نمیبریم، ما حرف زور از کسی نمیپذیریم. این منطق، منطق جاهلی است. خداوند سبحان در اینجا میگه و اذا خاطب همول جاهلونه قالو سلام. عباد الرحمن نه، وقتی با لحن برخورد میکنن، وقتی با اصلا ناسزا برخورد میکنن، اینها چگونه برخورد میکنن؟ و اذا من رو به لقوه من رو کرام، در نهایت بزرگی، در نهایت سماحت، مگر اون حکایت زیبا را در وجود مقدس امیر المومنین آخناخ آقا دارد صبح دمی می رود به مسجد، خلاصه کار دیده کسی دارد لحنش می کند، چیزی می گوید به وجود مقدسه. آقا پسر نبیتا رو دارد اینطور می گرد، ولقد امر رو
على النعيم يصب فمزيت سمت قلت لا يعني
رد می شدیم دیدیم یه چیزی چیزی ما می گوید گفتیم ما را که قصد نکرده است ولقد امر را علل لعین اینجا هم علایه گذشتیم رد شدیم اطلاعی نکردیم
اون منطقی که در شرع مقدس اسلام حاکم است عباد الرحمن متصف به این صفتند عزیزان اینه
که اینها اهل این که ناسزای کسی رو ناسزا بگویند درشت کسی رو درشت بگویند
در این وادی نیستند اینها در نهایت سماحت و شرح صدر اینها در نهایت نرمش و لینت
اینها چه فایده چه سود بر این که خلاصه کاستگی
پای صحرا نشینی گزید به تعبیر جناب سعدی کو گفته از این مرد
آمد به خانه و دید آن وضع عجیبی داره دختره که بود در خانه گفت بابا پدر چی شد گفت سگ پای ما را دندان گرفته است گفت بابا مگر خدا به تو دندان نداد تا هم خم میشدی پاش دندان میگرفتی دیگه مرا اون دندان گرفته است فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم شما پاش دندان میگرفتی دخترم محال است اگر تیب در سر خورم که دندان به پای سگی در برم محام است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگی دارم و ازا خاطب همول جاهلونه قالو سلام محضر مبارک عزیزان در سوره مبارکه انفال بوده در سوره مبارکه انعام بوده از کردیم ولا تصب الذین کفروا سب و ناسزا به کفار ندید شما اگر سب و ناسزا و فحاشی به کفار کردید موجب میشه اونها مقدسات شما رو فحاشی میکنن و ازا خاطب همون جاهلون قالوا سلاما وقتی با جاهلان برخورد میکنند اینها میگویند سلاما اینها در صدد این نیستن که لجاج کنن اناد کنن آنچنان و آنچنان تر میکنند اینها در صدد اون نیستن حالا میگویند سلام این باز سلاما چه نکته ای دارن قالوا سلاما دو احتمال در اینجا وجود دارن یک این که قالوا سلاما یعنی این که خیلی قضیه را طولش نمیدن خلاصه کار ما برخورد و زود فیصله میدن چطور؟ چون ما دو سلام داریم ما یه سلام بدوی داریم الان بنده خدمت آیان عزیزان مطلب که شروع کردم با سلام شروع کردیم با سلام و سلامات شروع کردیم مثلا فرض بفهم شما به هم که میرسید سلام میکنید به یکدیگر یه سلامی داریم که سلام شروع است یه سلامی داریم که سلام وداع است وقتی مطلب تموم میشه میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یعنی دیگه از زحمت شنیدن مطالب ما راحت شدید نفس آسوده ای بکشید السلام علیکم و رحمت الله مطلب تمام شد این سلام سلام پایانی است در اینجا این احتمال وجود دارد وقتی اینها برخورد با جاهلان میکنن قالوا سلاما نمونش در مورد قرآن در مورد ابراهیم وقتی ابراهیم دید دیگه با آذر نمیتواند صحبت کند بعد چی گفت سلام علیک سوف استغفر لك سلام علیک داره میرود ابراهیم دستش تکان میگه سلام علیک این چه سلامی است سلام وداع است با مردم زمانه سلامی و سلام گویی اگر غلام تو هم میفروشند این از اون نوع سلام هاست و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام اینا که چش نمیدن جدا میشه من رو به لغو من رو کرام و ممکن است که نه این مراد اون حالا گذشته از اون جهتی که باشد خلاصه اینها اون چه میگویند پاسخ چیست از این طرف فلعین همان است که در مورد دو فرزند آدم قرآن میگوید که برادر اگر تو دست دراز کنی که من را بکشی من این که دستم دراز کنم تو را بکشم نیستم من این منطق رو ندارم اینها اگر ناسزا هم میشنون باز چه میگوید قالوا سلام اینها از در سلم اینها از در تهیت و سلامت و امنیت وارد می شود و بسیار هم مؤثر واقع می شود منطقی که اینها به خرج می دهند و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما صفت بعدی که خداوند سبحان مطرح می کنند خب با یه توضیح مقدمی عرض می کنم مطلب می ماند برای گفتگوی بعد خدمت آیان عزیزان این دو صفتی که مطرح شد چه صفاتی بود؟ اینها صفات اجتماعی بود برخورد با مردم و خلائق بود صفتی که بعدن مطرح می شود دو صفتی که بعد می آید والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما اینها طرفش چیست؟ خداست یه زمان این جمله رو عرض کردن از زمان خواجه طوسی گفتیم خدمت عزیزان مثلا که خلاصه و اصاره کار کل انبیاء الهی اصاره کار انبیاء و تعالیم انبیاء همین دو کلمه است اینها آمدن که خلائق را با خدا آشنا کنند و عظمت حق را به خلق و ارتباط درست با حق را به بشر تعلیم بدن. دوم اومدن ارتباط بشر با بشر را تعلیم بدن، از تعظیم الامر الله و شفقت و علی خلق الله. این خلاصه کار است. دو صفتی که اول مطرح بود برخورد با خلق بود، یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حالا اینها در بعد دوم با خدا چگونه عمل میکنن؟ یبیتون لربهم سجدا و قیاما. اینها برای خدایشون یبیتون لربهم، برای خدا بیتوته دارن. یبیتون از ماده بیت و بیتوته میآید. اینها شبشون رو خلاصه کارها دیگه اگر وارد چیم فکر میکنم فرصت اتمام سخن نباشد خدمت آیان عزیزان. همین مقدار اینها دنبال آنن در برخورده با خداوند متعال و عبادت و خداجوییشون. زمانی را میطلبند، شرایطی را میطلبند که در اون جز خدا حاکم نباشد، در اون رگه های ریا و سمعه نباشد، اینها در پی آنن که زهد ریایی نشان ندهند، اینها در فکر آنن که بتوانند زمان اینا در اون سمن آجات با خدا باشند که جز او ناظر حالشون نباشد. لذا خلوت شب رو برمی گذینن با اون ساعتی را که و من اللیل فتحجد، دل شب رو برمی گذینن و الذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. انشاءالله توصیف این صفت رو و جزئیات اون رو که مقدار خلاف ساختار هم داریم. و الذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، ظاهرا مردم اول قیام دارن بعد سجده دارن. قرآن میگه سجدن و قیام، اول بر خاک است و بعد ایستاده است. انشاءالله خدمت آیان عزیزان مجموعه بحث و در گفتگوی آینده به سمع مبارک حضار گران دهن و حول قبه الهی خواهیم رساند. خداوند سبحان به ما توفیق آن بدهد که بتوانیم از صفات عباد الرحمن استضاء و استفاده لازم را بنماییم و نام ما در زمره عباد الرحمن در دفتر الهی ثبت و ضبط بگردد. بسم که لازیم الاعظم و لعز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.